درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه اول آبان ماه 23 اکتبر نگاهی داریم به ابولای مرگبار، ویروس و انسان. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید احتمال ورود ابولا به ایران وجود دارد. دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی امروز در حاشیه دهمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در وزارت بهداشت گفت ابولا بسیاری از دولت‌ها را با چالش مواجه کرده و هیچگاه برای یک بیماری به این شکل شرایط اضطراری اعلام نشده بود. وزیر بهداشت ایران با اشاره به اینکه آمادگی نسبی در ایران برای مقابله با این بیماری وجود دارد گفت هرچند اتاق ایزوله برای این بیماری در کشور وجود ندارد، اما تعداد محدودی بخش مراقبت‌های ویژه ICU وجود دارد. ابولا در غرب آفریقا جان حدوداً 5000 تن را گرفته است. این ویروس مهلک جان بیش از نیمی از مبتلایان را می‌گیرد. قربانیان عمدتاً مردم لیبریا، گینه و سیرالئون هستند، اما در هفته‌های اخیر در سنگال، نیجریه، کنگو، اسپانیا و آمریکا موارد تایید شده از این عفونت ویروسی مرگبار گزارش شده است. در آمریکا از دوشنبه تدابیر شدیدتری در فرودگاه‌ها اتخاذ می‌شود و قرار است تمام مسافرانی که از سه کشور غرب آفریقا وارد ایالات متحده می‌شوند تا 21 روز هر روز در مراکز درمانی حاضر شوند تا هر گونه علائم احتمالی بروز بیماری در آنها سریع شناسایی شود. مقامات مسئول در ایران هم گفتند تدابیر لازم در فرودگاه‌ها در نظر گرفته شده است. روزانه مسافرانی از غرب آفریقا به ایران و بالعکس در سفر هستند. پاکستان نیز تدابیر مشابهی را در فرودگاه‌ها اتخاذ کرده است. تازه‌ترین مورد از شیوع گسترده بیماری از حدود 10 ماه پیش آغاز شد. پیشتر هشدار داده شده بود که در صورت انجام نشدن اقدامی جدی علیه ابولا، هفته 10,000 نفر به آن مبتلا می‌شوند. تاکنون بیش از 200 نفر از امدادگران و پزشکانی که به کمک به مبتلایان مشغول بودند جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی ابراز امیدواری کرده است که 2 داروی آزمایشی علیه ابولا از ماه ژانویه سال آینده میلادی در غرب آفریقا مورد استفاده قرار گیرد. واکسن‌های جدید در مراحل آزمایشی خود در اروپا، آمریکا و آفریقا قرار دارند. آمریکا تاکنون 258 میلیون دلار برای کمک به مبارزه با ابولا در اختیار کشورهای غرب آفریقا قرار داده و بالغ بر 1 میلیارد دلار دیگر برای پشتیبانی از بالغ بر 4,000 پرسنل نظامی اختصاص داده است که بسیار از آنها همینک در منطقه حضور دارند. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا شیوع ویروس ابولا شما را نسبت به ابتلا به اون نگران کرده؟ همینطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه بله رو انتخاب کردن. به نظر میاد که اخبار مربوط به شیوع ابولا کاربران ما رو هم نگران کرده. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیندازیم در هفت پرده به ابولا و واکنش ها در آمریکا.
اریک دانکن نخستین بیمار مبتلا به ابولا در آمریکا که از لیبریه به آمریکا آمده بود در بیمارستانی در تگزاس درگذشت. دو پرستاری که برای مداوای مرد لیبریایی تلاش می‌کردند به ابولا مبتلا شدند. یکی از دو پرستار هنگامی که از تگزاس به اوهایو می رفت احتمالاً بیمار بوده است. بازرسان در حال ردیابی افرادی هستند که ممکن است با او تماس داشتند.
Let me now turn to the Ebola outbreak.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید صندوق ویژه‌ای که برای جمع‌آوری 1 میلیارد دلار بودجه لازم جهت تأمین هزینه‌های مبارزه با ویروس ابولا راه اندازی شده فقط 100 هزار دلار در بانک دارد.
Now Then Ebola has potential to become a scourge.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا: اگر حالا به اندازه کافی به شیوع ایبولا نپردازیم، آن وقت بیماری به بلایی مانند HIV یا فلج اطفال تبدیل خواهد شد و همه ما را ده ها سال گرفتار خواهد کرد. ایبولا تهدیدی برای تک تک افراد و کشورهاست.
Today I want to take a few minutes to speak with you directly and clearly about Ebola.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنگام اعلام اینکه نیروهای نظامی بیشتری برای کمک به تلاش‌های مهار ابولا در آفریقای غربی اعزام می‌شوند، ران کلاین، یک مقام سابق کاخ سفید را مسئول هماهنگ ساختن کوشش‌های آمریکا برای مبارزه با ابولا معرفی کرد. دکتر آنتونی فاوچی، مدیر مرکز بیماری‌های ناشی از آلرژی و عفونت آمریکا می‌گوید: با وجودی که نگرانی مردم آمریکا را درک می‌کنیم و به احساساتشان احترام می‌گذاریم، باید تأکید کرد که اگر مستقیماً با ترشحات خارج شده از بدن بیمار ابولایی تماس نداشته اید، ابولا نخواهید گرفت. وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌گوید تمام مسافرانی که لیبریه، گینه یا سیرالئون وارد آمریکا می‌شوند، لازم است به یکی از 5 فرودگاه کندی نیویورک، نیوآرک نیوجرسی، دالاس ویرجینیا، هارتسفیلد آتلانتا و اوهر شیکاگو که دارای تجهیزات پیشرفته برای بازرسی بیماری مرگبار ابولا هستند بروند.
درود بر شما بیننده افاق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افاق آقای دکتر محمد جواد امان، ایشون میکروبیولوژیست، مدیر شرکت دارویی IBT هستند. 14 سال ایشون روی واکسن ویروس ابولا کار کردن. در طول برنامه در این ارتباط با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر پیتر والش، اکولوژیست که در دانشگاه کمبریج فعال هستن، با ایشون هم گفتگوی از پیش ضبط شده انجام دادیم که خواهید دید و شنید. و آقای بهنام روحی که از فعالان سازمان‌های مردم نهاد که از لیبریا، از مونروویا با ما از طریق ارتباط اسکایپ هستن، به همه شما درود میگیم، با خوش آمدید. آقای امان، پیش از اینکه وارد بحث واکسن بشیم که شما سالها روش کار کردید، توضیح بدید اساساً چرا ابولا اینقدر کشنده است؟
این به حال یه ویروسیه که الان حدود 40 سال وجود داره و هر چند سال یه باری مورد اپیدمیش وجود میاد. اینکه چرا این ویروس انقدر کشنده هست برمیگرده به یه سری ویژگی‌های ویروس، از جهت اینکه انواع سلولای مختلفی رو توی بدن میتونه بهش حمله بکنه، به خاطر اینکه گیرنده سلولیش رو دارن، و به خصوص اینکه به شدت میتونه به کبد حمله بکنه، به جداره رگ‌ها. سیستم یکی از چیز اساسی علت این خطرناک بودن ایبولا این هستش که سیستم انعقاد خون رو به شدت مورد حمله قرار میده، و به خاطر اون اشکالاتی که در سیستم انعقاد خون ایجاد میکنه، باعث خونریزی های درونی و بیرونی میشه، به خصوص این که همراه بشه با تا حدودی صدمه زدن به بافتا، باعث میشه که خونریزی هم در ارگان های داخلی، هم در سطح بدن، در سطوح مخاطی بدن به وجود بیادش، و عملا بدن مقدار زیادی آب از دست میده، همزمان اسهال و استفراغ، و در واقع دچار شوک میشه و در عرض چند هفته میتونه باعث مرگ بشه. البته الزاماً همه نمیمیرن و بعضی ها موفق میشن که یک به اصطلاح واکنش دفاعی مناسبی رو ایجاد بکنن در مقابل ویروس و اون رو شکست بدن، ولی حدود بین 50-90% تقریبا میمیرن.
این تصاویری که گاهی آدم میبینه از اینکه بیماران شکل خیلی وحشتناکی پیدا میکنن موقع مرگ، علتش چه هست؟ این علتش همون خونریزی داخلیه یا سموم به بدن مثلا از طریق کبد؟ چه اتفاقی میفته؟
بیشتر از هر چیز خونریزی ها هستش، از دست دادن آب، مایعات بدن، و مسلما احتمالا صدمه هایی که به کبد میخوره و سموم بدن شاید تاثیر داشته باشن تو این، ولی عمدتا این یه حالت شوک هستش که در نهایت باعث مرگ بیمار میشه. مقدار رشد ویروس اونقدر یتیشه، به توجه بکنید این ویروس یکی از بزرگترین ویروس هایی که ما میشناسیم. از نظر اندازه طول این ویروس، شکل این ویروس مثل یه سپاگتی در واقع، و عرضش خیلی کمه ولی طولش خیلی زیاده، حدود مثلا 2-3 میکرومتر تقریبا میتونه بشه و این همین اندازه بزرگ وقتی به تعداد خیلی زیادی تولید میشه برای بدن خیلی مشکل باش روبرو شدن. این میتونه حتی مشکلات ایجاد بکنه در زمین همراه با انعقاد خون، مشکلات انعقاد خون که ایجاد میشه و حتی ممکنه وارد مغز بشه، خیلی مسائلی ایجاد میکنه که در اون در اوج بیماری که البته کاملا هم شناخته شده نیست به خاطر اینکه موارد بیماری تو انسان زیاد نبوده و اون موقعی هم که بوده در مناطق خیلی دور افتاده بوده، دسترسی امکانات پزشکی پیشرفته نبوده که خیلی خوب مطالعهش بکنن.
احتمال خواستم همین رو پرسم اینو که همتون وقتی که گفتید که این ویروس حدود 40 سال از سال 1976 1955 حدودا 1956 وجود داشته، اون چه که ما الان به عنوان ویروس ابولا ازش اسم میبریم همون ویروسی که 37 سال حدود 40 سال پیش ما دیدیم؟ چون اشکال مختلفی از ما در واقع گرافیکی هم هستش که روی وبسایت صدای آمریکا درست شده و گذاشتن بچه‌ها زحمت کشیدن که این سابقه تاریخی رو نشون میده که با اشکال مختلف، مثلا ما دورایی هستش که ابولای سودان، ابولای زعیر، ابولای رستون، یه بخش از این میمونهایی بودن که از فیلیپین در واقع دورهای مختلف آوردن تو دهه های متفاوتی، دهه 70، دهه 80 و بعد از اون. اون چه که امروز ما با من ابولا میشناسیم همونه یا اینها تغییر شکل دادن؟
بله، ببینید ویروس ها به حال دائما تغییر شکل میدن ولی به حال اینا تقسیم میشن توی به اصطلاح کاتگوری های مختلف. تحت اون جینوس ایبولا ما چند نوع ویروس داریم، یکیش رستونه، یکیش سودانه، یکیش بوندیبوجیوه، تای فارسته و ایبولا که این اون ویروسی که به اسم ایبولا یا همون زعیر ازش اسم میبرن.
خود بخوام صحبتتون رو قطع میکنم، توضیح بدم تصویری که میبینیم در واقع این هلت مپ درست کرده توی دورهای مختلف، الان میبینیم از جویه به این سو داره میاد و نشون میده که مواردی که در نقاط مختلف دنیا این ویروس شناسایی شده رو میبینیم در کشور مختلف، ولی تصویر دیگه‌ای هست که اون سابقه که تاریخی که گفتیم در واقع روی وبسایت صدای آمریکا به فارسی هم گذاشتیم. ببخشید صحبتتون رو.
خواهش می‌کنم. تیره‌ای که الان تو این اپیدمی دیده میشه همون تیره زعیره و این همون تیره ای هستش که سال 1976 برای اولین بار یه اپیدمی ایجاد کرد که فکر میکنم 318 نفر مبتلا شدن به این بیماری و بیش از 80%شون فکر میکنم که مردن. از نظر تیره با اون تیره فرق نمیکنه، یعنی در توی یک تیره قرار میگیرن، اما معنیش این نیست که 100% با هم منطبق هستن چون ویروس به تدریج خودش رو عوض میکنه. ویروسی که الان توی گینه به جوری که بهش میگن تیره گینه ولی در واقع یه نوعی از همون زعیر هستش، یه مقدار اختلافاتی داره با اون. به نظرم میادش که کمتر کشنده است تا اون زعیر اولیه و در طول زمان هم توی در طول همین اپیدمی هم خودش رو یه مقداری تغییر داده ولی این تغییرها به چه سمتی میرن الان هنوز مشخص نیست.
چرا ما الان این ماجرا، این بحران در غرب آفریقا، چرا در این سه کشور لیبریا، گینه و سیرالون؟
به حال اینکه چرا اونجا این اتفاق افتاد سوال خیلی پیچیده ایه، به راحتی نمیشه جواب داد. بر صورت ویروس ایبولا به طور معمول توی بخش بعضی از حیوانات وجود داره، مثلا خفاش، خفاش ها مریض نمیشن از بیماری ولی ویروس رو خودشون نگه میدارن، در واقع حالت یه ذخیره ویروسی داره برایش، رزرووار بهش میگن. اینا خیلی وقتا از خفاش منتقل میشه به میمون ها و شیمپانزه ها و گوریل ها توی جنگل های آفریقا و این به طور دائم یک مسئله خیلی بزرگیه توی حیات وحش توی آفریقا. به طور دائم این اپیدمی ها وجود، اپیدمی بهش نمیشه گفت، اپیزونوتیک وجود داره
و ولی هیچ آسیبی نه به خفاش نه به میمون ها و به شامپانزه ها
به خفاش نه ولی به میمون. چرا میمون اتفاقا از انسان حساس تره در مقابل این و
برای همین هم مثل این که تو اون جریان رستون سری میمون‌ها که از فیلیپین آورده بودن، مثل که اون یک سوم از این میمون‌ها در خود آزمایشگاه در رستون میمیرن به خاطر این ویروس.
بله، ویروس رستون هم میمون‌ها رو میکشه ولی موارد عفونتش تو انسان وجود داشته ولی هیچ کدومش کشنده نبوده تا به حال. اینکه به طور قطع نمیشه گفت که اصلا نمیتونه انسان رو بکشه ولی حداقل در مورد میمون، میمون خیلی حساس تره به ایبولا تا انسان. یعنی شما به هیچ وجه نمیتونید به ویروس ایبولا رو بدید به میمون و میمون زنده بمونه، 100% میمیره و به همین دلیل در واقع خودش یه مشکل بزرگی برای حیات وحش. حالا شما با پیتر والش هم صحبت کردی، اون خیلی بیشتر از من در این مورد میدونه. منتها این در واقع اون چیزی که بهش میگن اسپیل اوور، یعنی در واقع لبریز میشه، سرریز میکنه از توی اون حیات وحش به انسان ها. حالا مسئله که هست الان، خب تو آفریقا در حال توسعه است، توسعه اقتصادی باعث میشه که شهرها گسترش پیدا کنن، روستاها به شهرها متصل بشن، خیلی از جنگلا رو خراب میکنن به خاطر اینکه بتونن ساختمون بسازن و یا امکانات دیگه درست بکنن برای زندگی شهری و روستایی که داره تکامل پیدا میکنه. در نتیجه انسان و حیوان ها به همدیگه نزدیکتر میشن. و حالا این چطور توی این سه تا کشور اتفاق افتاده میتونه تصادف باشه که اینجا، ولی به هر صورت نشون میده که با این توسعه‌ای که انجام میشه بدون توجه به حیات وحش، بدون توجه به اینکه ما محیط زندگی این حیوانا رو داریم تنگتر و تنگتر میکنیم، یه سری عواقبی هم داره و این بیماری مثل این ایبولا میتونه یکی از همون عواقب باشه. و همراه با این مسائل محیط زیستی هم احتمالاً هست، آب و هوا هم هست، همه اینا تاثیر میذاره. و بعد یه حادثه‌ای که اتفاقاً ممکنه که خوب از اون لحظه اول جلوشون نگیرین، چون این اپیدمی ها یه حالت همه یا هیچه، یعنی شما از یک آستانهی که بگذرین از ذره تعداد انتقال بعد به اپیدمی بزرگ تبدیل میشه، در حالی که اگه زود جلوشو بگیرین ممکنه که 5-6 نفر چیز بشن مریض بشن و بعد تموم بشه، مثل موردی که تو آمریکا الان عملا یه اپیدمی شروع شد و فوری هم تموم شد.
خب ایزه بدید بریم به لیبریا که صحبت از لیبریاست و لیبریا جاییست که بیشترین میزان ابتلا و بیشترین تلفات رو در این هفته های گذشته و در این روزها شاهد هستیم. آقای بهنام روحی با ما هستن. آقای روحی، قبل از اینکه وارد بحث این بشیم که چه در لیبریا میگذره، ایرانی دیگری غیر از شما هم در مونرویا در لیبریا هست غیر از همسر شما؟
نه خیر، فقط من هستم و خانمم.
خب بفرمایید که چرا لیبریا؟ ما یه سری تو این چند روزی هم که من با شما صحبت میکردم زحمت کشیدید، سری عکس‌ها و ویدیوهایی فرستادید و به شکلی توضیح میدادید که فقر بیداد میکنه در لیبریا و یک سری از این عکس‌ها که من فکر میکردم ابتدا که اینها تصاویر و اصطلاح مناطق محروم و پایین شهره، شما گفتید نه اتفاقا اینها مناطق بالای شهره در مونروی. حالا این عکس‌ها رو میبینیم، ولی توضیح بدید که چرا به نظر شما لیبریا بیش از هر کشور دیگه‌ای داره آسیب میبینه از این ویروس؟
بله، اتفاقا همین سوالی که شما پرسیدید که چرا این بیماری در این سه کشوره، و واقعا یه چیزی که این سه کشور دارن همه همین فقره. فقر بیداد میکنه، یعنی این کشور لیبریا شما همونطور که میدونید در 30 سال گذشته، یعنی در 3 دهه گذشته 4 تا پرزیدنت داشته و همه پرزیدنتاش رو قتل عام کردن، یعنی با یک حالت خیلی وحشیانه تیکه تیکه کردن اینا رو. و کشور الان از 17 سال جنگ داخلی داره میاد بیرون که زمان چارلز تیلر این جنگ ها بود بین دولت و خب طایفه های مختلف که در قسمت های مختلف این کشور هستن. و دردی که کشور لیبریا داره همین عدم اتحاد بین حزب‌های کشوره و مسائلی که دارن، مسائل سیاسی که دارن داخلی. و وقتی که این بیماری ایبولا برای بار اول در گینه، یعنی در درست سرحد کشور لیبریا اتفاق افتاد، در ماه دسامبر بود، یعنی تقریبا میشه گفت 10 تا 11 ماه گذشته. و وقتی که این بیماری از سرحد گذشت و وارد لیبریا شد، وارد یک استانی به نام لوفا که در شمال شرقی لیبریا هست، این لوفا یک استانیه که اونجا مزارع سبزیجات و این چیزا میکارن. و وقتی که در همون موقع ماهای فکر میکنم فوریه بود، یعنی 1-2 ماه بعد از شروع این مریضی، وزیر بهداشت در لیبریا آمد گفت که ما بایستی لوفا رو به طور سریع قرنطینه کنیم. و همین حزبهایی که اتحاد ندارن با دولت اینا اومدن و شروع کردن که چرا این کارو میکنید، اینا مردم بدبخت هستن و از نظر اقتصادی خیلی ضعیف هستن، ما اگر اینا رو قرنطینه کنیم از نظر اقتصادی از بین میرن، مردم گشنه میمونن و همینطور خیلی از این محصولهای که میکارن نمیاد به پایتخت. و این دیبیت مباحثه رفت به پارلمان لیبریا و هر چقدر پرزیدنت سرلیف، خانم سرلیف که برنده جایزه نوبل هم هستن و خیلی آدم تحصیل کرده هست، ایشون هر کاری کردن که قرنطینه بکنن، حزب‌هایی که مخالف ایشون هستن اجازه ندادن و این مباحثه در پارلمان 2-3 ماه طول کشید تا اینکه رسید به ماه مارچ، یعنی 3 ماه گذشت از این جریان و یک عده‌ای در همین لوفا، استان لوفا شروع کردن به مریض شدن، یعنی در دهاتا مردم یکی یکی گروه گروه مریض شدن و از بین رفتن و وقتی که فامیل های اینا که در پایتخت زندگی میکنن که اینا صبحا محصول میارن به شهر و میدن دست فامیلاشون، فامیلا میفروشن و بعد عصری برمیگردن. من عکسایی هم براتون فرستادم و فیلم هایی
فرستادم. این تصاویری که میبینیم هم تصاویری که خود شما گرفتید از سطح شهر و جالب هست که وقتی آدم نگاه میکنه انگار که تمام مردم لیبریا همشون به گونه‌ای دستفروش هستن.
همه دست فروش، یعنی 95 اینقدر وضعیت اقتصادی و فقر اینجا بیداد میکنه، 95% دست فروشن، یعنی از بچه 4 ساله 5 ساله میبینید که یه چیزایی میذارن میوه اینا رو سرشون و تمام شهر رو میگردن که بفروشن، اینقدر فقر زیاده. یعنی
روحی یه نکته من میخواستم که اگه میشین روشن بکنید در این فضایی که الان تصویر کردید از اینکه سیاست و مشکلات سیاسی چگونه میتونه جان مردم کشور رو تهدید بکنه و با چه خطراتی روبرو بکنه در کنار فقر و مشکلات ریشه‌ای که وجود داره، ترس چقدر اونجا الان حاکمه؟ مردم لیبریه چقدر شما ترس رو در چشماشون در نگاهشون میبینید با این آمار برشک؟ تقریبا روزی 50-60 نفر در این حدود داره در لیبریه جانشون رو از دست میدن در اثر این ویروس.
درسته، دقیقاً همینطوره. ترس از ترس گذشته، یعنی استراب، وحشت، نومیدی هست در اینجا. شما ببینید مقایسه بکنید، در آمریکا 320 میلیون جمعیت هست، 2 نفر جانشون از دست دادن. شما ببینید چه ترسی، چه وحشتی، چه ناراحتی، چه عصبانیتی نسبت به دولت و نسبت به ملت از طرف یعنی آمریکایی‌ها الان تو جراید و رسانه‌ها هست. حالا اینو مقایسه بکنید با یک کشوری که 4 میلیون هستن و هزاران هزار نفر از مردم روزانه، یعنی از بین رفتن و روزانه به قول شما همین حدود 40-50 نفر دارن از بین میرن. پس ببینید چه نومیدی، یعنی به اضافه ترس و وحشت چه نومیدی اینا دارن، یعنی به آینده خودشون دیگه واقعا فکر نمی کنن، انقدر چیز هستن. و اینا تا تقریبا 1 ماه پیش یا 1 ماه و نیم پیش که پرزیدنت اوباما این ارتش رو بسیج کرد که بیان اینجا و کمک بکنن، اینا دیگه واقعا بریده بودن از همه چیز.
اشارتون به این 700 نیروی آمریکایی که وارد شدن اونجا، این احساس میکنید که این امید داد به مردم لیبریا که احساس کردن تنها رها نشدن؟
دقیقاً. یعنی تا این یعنی صحبت جناب اوباما قبل از اینکه اینو بگن، مردم واقعا دیگه هیچ امیدی نداشتن. بعد اعتماد به نفس پیدا کردن، یعنی اطمینان پیدا کردن که کمک در راهه.
آقای روی نمیدونم ارتباطتون با شما قطع شد، ارتباط اسکایپ یا نه، یا صدای ما رو همچنان میشنوید؟ اتفاقا ما 1-2 روز پیش که آقای امون اسکایپ میکردیم با آقای روحی برای اینکه اون داره هماهنگ بکنیم اتفاقات رو، ایشون من میگفتش که اینجا جنراتور رو اینا استفاده میکنن و مشکلات برق وجود داره، ساعتی کلا همه چیز قطع میشه. حالا برگردن ایشون ازشون سوال خواهیم کرد که واقعا چطوری امکان این هست که ارتباط اینترنت برقرار بشه. اگر موافق باشین چون صحبت از آقای پیتر واش کردید، از ایشون پرسیدیم که ایشون اکولوژیست هستن و سال هاست این مسئله رو به دقت دنبال میکنه، ازشون پرسیدیم که ویروس ابولا بر حیات وحش چه تأثیر گذاشته. صحبت از میمون ها شد، پاسخ ایشون رو بشنویم.
در غرب آفریقا واقعا نمیدانیم، چون هیچ کس در مناطقی که در حال حاضر صحنه شیوع بیماری در انسان‌ها شده بر تأثیر آن بین حیات وحش نظارت نکرده. پیشتر ابولا در آفریقای مرکزی تأثیر بزرگی روی جمعیت شامپانزه‌ها و به ویژه گوریل‌ها گذاشت، به طوری که یک سوم جمعیت گوریل‌ها و همچنین تعداد زیادی از شامپانزه‌های منطقه از بین رفتند. دلیلش هم این است که گوریل‌ها و شامپانزه‌ها از همان چیزی تغذیه می‌کنند که خفاش میوه میزبان اصلی ویروس ابولا از آن تغذیه می‌کند. بنابراین گوریل‌ها و شامپانزه‌ها و خفاش‌ها روی درختان میوه در معرض تماس با یکدیگر قرار می‌گیرند و آلوده می‌شوند.
فکر می‌کنم ارتباطمون با آقای روحی برقرار شد. آقای روحی، لحظه ارتباط اسکایپمون قطع شد. یه توضیح مختصر بدید که ما، چون یکی دو شب پیش هم که با هم صحبت می‌کردیم داشتم الان به آقای دکتر امان می‌گفتم که ارتباط ما، شما می‌گفتید هر لحظه ممکنه قطع بشه به دلیل اینکه مشکلات برق وجود داره، امکانات ارتباط اینترنت شد. یه توضیح مختصر بدید وضعیت همین امکانات برق و اینترنت چگونه است الان در لیبریا، در مونروویا که در واقع در پایتخت شما هستید.
خب برق واقعا ندارن، یعنی از نظر بودجه کشور نمیکشه که سیم کشی داشته باشن، و باز هم برمیگرده به جنگ 17 سال جنگ که اینجا داشتن و فرار مغزها شد در این 17 سال و بودجه کشور. و واقعا وقتی که میگم فقر بیداد میکنه، همین برقی هم که ما داریم خب البته روی جنراتور هست، به خاطری که اگر این برق نباشه خب کار نمیشه کرد، ولی بقیه کشور به صورت برق ندارن، فقط شبها مثلا یک ساعت برق میدن، روزها هم یک ساعت برق میدن، که ولی از نظر آب برق خیلی وضعیت خرابیه.
آقای روحی، اشاره صحبت از این شد که آقای امان هم توضیح دادن که اساسا این ویروس از خفاش میوه به میمون ها منتقل شد و بعد هم به انسان، و تصاویر زیادی هم از صحبت زیادی است که مردم منطقه این خفاش ها رو شکار میکنن، میمون ها رو، و گوشت اینها رو میخورن. شما خودتون آیا در بازار دیدید که این خفاش ها و این میمون ها رو بفروشن برای اینکه از گوشتشون استفاده بکنن؟
بله بله، یعنی البته فعلا به خاطری که دولت اینا رو قدغن کرده نمیفروشن، به اینا میگن بوشمیت، یعنی مردم تو دستشون گرفتن اووردن از جای دیگه میفروشن. البته قیمتای خیلی پایینه، ولی یه چیزی که مردم میخورن. ولی سوال اصلی اینجا دوباره این نیست که چرا این مردم خفاش میخورن. درسته، یعنی دقیقاً همین چیزی که دکتر امان فرمودن که این مریضی از خفاش میکروبش به انسان سرایت شده، ولی به خاطر دوباره برمیگره به همون فرق، یعنی بیدادی فرق. وقتی که یک خانواده 5 نفری 6 نفری در جنگلی زندگی میکنن و اینا نون ندارن بخورن، اینا دیگه اینجا بحث این نیست که ما چیکار کنیم.
انتخابی ندارن، بله هر چه که جل دستشون بیاد
مجبورن بله خفاشو بگیرن، کباب کنن، بخورن. و من دیدم، حتی عکساش هم دیدم که این کار انجام
برات. برای من این سوالم هستش که شکار خفاش کار ساده هم نیستش، برای همین که ببین چقدر اونها درموندن که مجبور میشن در واقع خفاش رو به اشکال مختلف شکار بکنن. آقای روحی با ما باشید، من میخوام یه بخش دیگری از صحبت‌های آقای پیتر والش رو بشنویم، بحث رو با دکتر امان دنبال کنیم، به شما برخواهیم گشت. پرسش دیگری با آقای پیتر والش در میان گذاشتیم، به اینکه آیا شیوع ابولا ارتباطی با نحوه دستکاری انسان در طبیعت داره، اون نکته که آقای امان هم اشاره کردن، و شیوع این بار ابولا با دفعات قبل چه تفاوتی داره؟
خب probably not the way you would actually think. It's not because
احتمالاً آنقدر هم که گمان می‌شود رفتار انسان تأثیری در شیوع ویروس نداشته است. منطقه‌ای که بیماری در آن شیوع یافت خیلی دورافتاده با جمعیتی کم است. در واقع در دوران استعمار جمعیت این منطقه به جای دیگری منتقل شده بود و در 50 سال گذشته جمعیت گوریل‌ها و شامپانزه‌ها در آنجا رشد کرد و تراکم جمعیت این حیوانات موقعیتی عالی برای شیوع بیماری فراهم کرد. پیشتر در دیگر موارد بروز بیماری در انسان، موارد ابتلا در روستاهای دورافتاده‌ای بود که میشد با قرنطینه کردن آنها از انتقال ویروس به بیرون به راحتی جلوگیری کرد. اما الان مبتلایان در نقطه اولیه در روستا مورد رسیدگی قرار نگرفتند و از روستا به شهرهای بزرگ رفتند و به این ترتیب به سرعت آن را